مطابق قرآن روایت و شریعت است.
18 بهمن ماه 1391 فقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نقد شیخ رو میخوندیم بر صاحب جواهر. نقد اول شیخ اعظم این شد که به صاحب جواهر گفت آقا شما متوجه فرمایش صاحب ریاض نشدید، با عرض معذرت. صاحب ریاض نمیخواد ادعا کند قاعده غرور مبتنیه بر قاعده لازرر، تا اینکه شما بفرمایید که جاری نمیشد قاعده غرور چون لازرر جاری نیست، بلکه میخواد بفرماد قاعده غرور مستندش دلیلش اهمال داره، و وقتی دلیل اهمال داره قدر متیقن جاییست که مغرور متضرر شده باشه، و ما قاعده لازرر رو میاریم به سوبه و به قاعده لازرر اهمال قاعده غرور رو برطرف میکنه. میگم المغروری که متضرر شده است یرجع الی من غره. مراد صاحب ریاض اینه و بنابراین ابتنایی در کار نیست. این اولا. ثانیا شما آمدی لازره رو برداشتی، به جای لازره داستان قوت سبب از مباشر رو گذاشتی، فرمودید مستند کلام به صاحب ریاض، چرا شما آمدی لازرر رو چه گرفتی مبنا گرفتی برای قاعده غرور، بیایید قاعده قوت سبب بر مباشر رو مبنا بگیرید. شیخ این رو اشکال کرد، فرمود که قاعده قوت سبب بر مباشر در مواردی جاری می شود که استناد عرفی فعل داده بشود به سبب، مثل داستان مکره که مکره کل آلت است و نسبت داده می شود فعل به مکره. توجه می فرمایید؟ یا باید اینجور باشد یا دوتا مثال دیگه شیخ زد که داستان آتش روشن کردن بود و داستان روغنی که تو آفتاب گذاشته بشد و اینا رو هم گفت باید اینجور باشد تا قوت سبب از مباشر جریان داشته باشد، و الا قاعده قوت سبب نسبت به مباشر جاری نیست، و لذا در غیر این موارد شیخ می فرماد اگر بخواهید زمان را ببرید رو داستان اقوائیت سبب از مباشر، این اقوائیت سبب از مباشر که زمان بره روش احتیاج به یه دلیلی دارد که دلیل تو ما نحن فیه نیست، پس شما چی کار کنید؟ شیخ می فرماد پس معلوم شد مبنایی که شما صاحب جواهر فرمودید نمی تونه مبنای ما قرار بگیره، پس ما چاره ای نداریم مگر این که این اهمال را، اهمال در دلیل قاعده غرور، این اهمال را به یکی از چهار صورت برطرف، چون دلیل قاعده غرور اهمال داره، صحیح هم هست، این مناقشه ای دارش نیست، دلیل اهمال داره، این اهمال رو چه جوری برطرف کنیم؟ شیخ چهار تا راه حل میذاره. میگه یکیش همین حرف سید ریاض که اهمال رو به وسیله قاعده لازرر برداری. بگم آقا اهمال برداشته میشد به لازرر، حرف سید ریاض رو بزنیم که مراد از مغرور، مغروری است که متضرر شده باشه. این یکی. دو، تمسک به اجماع بکنه. اجماعی که فخر المحققین در ایضاح ادعا کرده به این که سبب هر جا اقوا باشد اون بر مباشر مقدم است. سبب هر جا اقوا، ببینید این تمسک به اجماع وا، چون اقواییت سبب از مباشر باید عرفی باشد، عرف باید این رو تأیید کنه، استناد باید به سبب بدن دیگه، استناد رو از مباشر رفع کنه. فخر المحققین می فرماید اجماع داریم بر تقدیم سبب هرگاه سبب اقوا باشد، ولو این اقواییت در حدی نباشد که عرفن استناد به چه داده بشد؟ استناد داده بشد به سبب. همین که اقوا شد اجماع داریم به این که سبب مقدم میشه. پس این تمسک به اجماعه. اینم دومی. سوم، اخباری که وارد شده است در موارد متفرقه، همون روایات باب غرور که برادون خوندیم و اون روایاتی که قبل روایات باب غرور تو دلیل اول خوندیم، و از این روایات متفرقه ای که وارد شده القاء خصوصیت کنیم. بگم آقا این روایات هست، همشه که سر هم جمع کنیم میفرمایی متوجه میشیم که اینا هیچ کدوم در مقام خودش خصوصیتی ندارد. خصوصیت این است که المغرور یرجو الی من قره، ازش قاعده را از این روایات مختلف القاء خصوصیت کنیم و قاعده غرور را استیاد کنیم. چهار، این که بگم قار سبب است در این که ضرر متوجه مغرور شده که مغرور باید قرم بکشد، پس میشد مثل شاهد زور. چجوری شاهد زور؟ روایات شاهد زور رو خوندی، سبب شد که مشهودون علیهش متضرر بشد، و بعد اگر بر میگشت و میگفت خطا کردم، اون وقت ضرر مالی که متوجه شده بود به مشهودون علیه ازش میگرفتن. میفرماد اینجا قار سبب است برای تقریم، برای تضمین مغرور که مغرور زمانی به عهدش بیاد. میشد مثل داستان شاهد زور، و اون وقت در واقع روایات شاهد زور را ازش القاء خصوصیت کنیم و این قاعده غرور را ازش بتونیم استفاده کنیم. این چهار وجه رو شیخ میگه. بعد بله بفرمایید که خود مکاسب رو براتون میخونم، صفحه 500 و 501. شیخ میفرماد و لا ریب فی ثبوت هذه الوجوه، میگه این چهار تا همش جاری میشه، گیری نداره، شما به همش میتونی تمسک کنی. فی ما نحن فی، تو این مورد ما که منفعتی است که مشتری استیفا کرده و الان مغرور بوده مشتری و رجوع بکند به بایع فضولی و اجرت منفعتی که استیفا کرده رو بگیره، میگه این چهار تا همش تو ما نحن فی جاری میشه. اما الاخیر فواضحون، آخری که واضحه، آخری شاهد زور بود. چجور شاهد زور؟ بفرمایید که نسبت به مشهودون علیهش تو روایات گفت زامنه، او قدری اگه شهادت داد کشتنش، و بعد گفت من خطا کردم، اون مقدار از دیه که به شهادت او ثابت شده اون مقدار از دیه رو باید بده. اگر ضرر مالی بود اون مقدار از ضرر مالی که به شهادت او ثابت شده باید به مشهودون علیهش بده. حتی اگر داستان طلاق بود، اومده بود گفته بود به ضعیفه شوهرت طلاقت داد و ضعیفه میرفت شوهر میکرد، اگر یادتون باشه میگفت مهرشو باید این شاهد زور بده و بعد شوهر اولش برمیگشت، حالا شوهر دوم وعد کرده یه مهر باید بده، میگفت این مهر رو باید شاهد زور بده. توجه فهمون؟ یعنی شاهد زور به مشهودون علی هر ضرر مالی که وارد کرده اون ضرر مالی رو باید جبران کنه و قرم بکشد. میگد توجه میفرمایید ما نحن فی هم همین جور است، مغرور میشد مثل مشهودون علی، قار میشد مثل شاهد زور. چه جور اونجا شاهد زور میبایست که بفرمایید که جبران کند خسارت مالی را، اینجام قار میبایست خسارت مالی مغرور را جبران کند. نه، به خاطر اگر اقرار کند دروغ گفتن تعذیر میشد. بله، اگر اقراره به کذب بکنه، اگه بگه نه خطا کردم نه، ولی نه کار دیگهش نمیکنن. بله، اگر به شهادت او زنای محسنه ثابت شده باشد و طرف را کشته باشند ربع دیهش را ازش میگیرن. خب آخری که میگه واضح، بیام سری بقیه. اما الاول، اولی کدوم بود؟ رجوع به قاعده لازره. اما الاول فقط عرفته، میگه اولی هم که برات گفتم حرف سید ریاض درسته و میشد رجوع کرد به قاعده غرور و ضررم تو ما نحن فی جریان داره، چون اینی که تو این خونه نشست، نشست که مفتکی نشسته باشه، حالا شما میگوی پول بده. اینی که زنو گرفت درسته که مهر کرد، اما مهر یه دفعه میاد به ذمه‌اش، اما دیگه در این مهر هرچی که وعد بکند که چیزی نباید بدد که، پس وعدش دیگه میشد مجانی. حالا شما میگوی اینا سه بار وعد کرده بابت سه دفعه اینقدر باید بده. توجه میفرماید؟ بنابراین این حساب میکرد که مجانی پشت در میاد، حالا شما بابت هر دفعه پول داری میگیری. اما اول فقط عرفته، بنابراین اینا ضرری است که متوجه مغرور شده و در نتیجه قاعده غرور جاری میشه. اینم مال اولی. میمونه دو و سه. میفرماد و اما الاجماع و الاخبار، اجماعی که در ایضاح ادعا شده و اخباری که در موارد مختلفه بود و ازش القای خصوصیت کنیم. میگه اما این دو و سه، اجماع و اخبار، فهما و این لم یردا فی خصوص المسئله، این اجماع اگرچه مال خود ما نحن فی تو مسئله ما که بفرمایید منفعت استیفا شده باشد نیست. اخبار، نه اخبار مال خصوص مسئله ماست و نه اجماع، الا ان تحقق هما، مگر این که تحقق این اجماع و تحقق این اخبار در نظائر مسئله کافی. این اجماع و این روایات تو نظائر این مسئله وارد شده. خب در نتیجه ما تو خود این مسئله هم که این اجماع و روایات تو نظائرش وارد شده، اینم در حکم مثل اونا میمونه. حالا اجماعشو میخواد بگه، فإن رجوع آکل طعام غیر، رجوع میکند کسی که طعام غیر رو خورده، الا من غره، من به آقای خدایی گفتم آقای خدایی بفرمایید چه لوکاو بخوره، این خیرات است، نظر شماست، هدیه است، نشست زور چه رو کباب خورد، صاحب جلو که آمد گفت یالا پولش بده و پولش از آقای خدایی گرفت. این رو جو میکند به من. چرا؟ چون ولو این طعام غیر رو خورده، اما طعام غیر را من به خوردش دادم به ادعای این که این مالی منه. من اینا هدیه برای شما آوردم، تعارفی برای شما آوردم، نظری شما کردم. رجوع میکند الی من قره به دعوا تملکهی، به کسی که با دعوای تملک آقای خدایی را گول زده. و اباحتهی له، براش مباح کرده، گفته بفرمان میل کنید نوشید جونتون. توجه میفرمان؟ به ادعای تملک و این که من برای شما مباح کردم، اینو به خورده آقای خدایی داده خورده، حالا صاحبش اومده میگه پول چلو کباب بده. این رجوع، حق رجوع آقای خدایی به منی که به خوردش دادم، مورد الاجماع است ظاهرا. این محل اجماست. خب چجور شما اینجا اجماع دارید؟ خب ما نهنفه هم همینجوری، خب چلو کباب من که نخوردم، آقای خدایی خورد. خب منفعت چلو کباب به من که نرسید، به اون رسید. خب چرا حق رجوع داره به من؟ پول چلو کبابو که مالک ازش میگیره میاد از من پس میگیره. چرا؟ به خاطر که من گولش زدم، به خاطر که من وانمود کردم این مالی منه داره میخوره و مجانیست. حالا معلوم شد مالی غیره و پولیس. توجه میفرمون؟ اینا اجماع داریم. این اجماع را اگه یادتون باشه تو دلیل اول خوندیم، از تذکرت الفقهای علامه جلد 19 صفحه 188 و مفتاح الکرامه سید عاملی جلد 18 صفحه 101 کتاب قصبش. اینا اونجا تو دلیل اول اجماع خوندیم، عبارتاشون هم دیگه تکرار نمیکنم. و رجوع محکومون علی، این مال اجماع. حالا بیان سر اخبار وارده. و رجوع المحکوم علی الی شاهد زور مورد الاخبار. و اینی که محکومون علی میتواند رجوع کند به دوتا شاهد زور مورد اخبار است. اینم درسته. اخبارش هم که برادون خوندیم، مواردی که شاهد زور بود و میفرمود شاهد روز زور باید که خسارت مالی رو جبران کنه. ولا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه اصلا. فرقی بین این مورد اجماع و این مورد روایات و ما نحن فیه اصلا وجود نداره. بله نشد. ستاره اومد ستاره گفت مشکلی نداشت، چهارمی رو شیخ که میخواست بگه دوباره رفت سر شاهد زور. یعنی به جای چهارمی دوباره به جای این که سوم رو بگد، ببینید گفت آخری که واضح، اولی هم برات گفتم دو و سه مون، اجمارم گفت، اینم خلاص. اخبار وارده در موارد متفرقه رو دوباره رفت سری شاهد زور. خب شاهد زور شما سومی باید میگفتی، شاهد زور اخیر چهارمی بود. خب اونا که گفتی، توجه میفرمایید؟
اولی لازره بود؟
نه اولی لازره بود. آره. اجماع. نه 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 فهما برمیگشت به اجماع و اخبار دو و سه. چهارمی شاهد زور بود، اجماع را تموم کرد. به جای این که بعد اجماع بیاد سر سومی که باقی موند، اخبار وارده در موارد متفرقه، این اخبار وارده در موارد متفرقه همون روایاتی بود که برادون خوندیم که میگفت تدلیس در نکاح کرد و اینا، این اونه. شیخ دو مرتبه اومد سر شاهد زور که چهارمیه، چهارمی که شاهد زوره گفتی فواضحه. اخیر
گفت
گفت واضحه. توجه میفرمایید؟ چشم شیخ کنه. بله حالا خطایی کرده و اینجا به جا سومی دوباره چهارمی رو که گفتن واضحه دارن توضیح میدن. توجه میفرمایید؟ چون و رجوع المحکوم علی الی شاهد زور مورد الاخبار. بله مورد اخبار شاهد زور بود. ده شاهد زور چهارمی شما بود. چهارمیه که گفتی و عمل اخیره فواضح هم. پس این اخبار متفرقه که سوم گفتی او بل اخبار الوارده در موارد متفرقه که ما اونا رو خوندیم و القاء خصوصیت کنی از این اخبار متفرقه، اینو شیخ توضیح نداد، موند که ان دیگه حالا الانسان محل سعد. چشم شیخ بله افتاده به چهارمی، دوباره چهارمی یا که اول گفت واضحون، دوباره اونو توضیح داره.
مورد
سوم
میشه داره چه کانال قارسه و وقتی تبدیل نفر کانه که شاهد زدین جمعه ساله بودی
رجوع المحکوم علی، این عبارت مکاسب و رجوع المحکوم علی، کسی که محکوم شد کجا؟ الا شاهده، یه شاهده زور اومد شهادت دادی محکوم شد. ابا من و شما دروغ اومدی شهادت دادی، مال آقای سعادته، دادن سعادت رفت، فردا اومدی گفتی من اشتباه کردم، دروغ گفتم، پول عباره ازت میگیرن میدن به من. الا شاهده زور مورد الاخبار، خب شاهده زور چهارمی بود، سه نبود. ظاهرن باید که روایات قاعده غرور، اونایی که در باب تدلیس نکاح و مهر و ثبوت مهر به گردن کسی که تدلیس کرده بود و اینا رو میگو، در اون روایاتی که خوندیم خدمت شد، اینا رو اصلا متعرض نشد، دوباره اومدن سر شاهد زور. خب بله دیگه، حالا یه سهویست که از جناب شیخ اعظم شده و نمیدونم، ببینید اما این واضحه که سهوه. ببینید و رجوع محکومون علی الی شاهده زور، خب این چهارمی بود، فکانه که شاهد زور فی الزمان، و اینه که گفتی واضحه. دوباره تو مورد آخر به جای اینکه سوم رو بگه اخبار متفرقه، اومد سر شاهد زور و لذا سومی رو شیخ از قلم انداخته. شیخه دارن تون تون می نویسن. بله چشمای شیخ هم که می دونید ضعیفه، میگن بله دوتا چشم، یکی نابینا بوده یکی دیگه هم نصف بینایی داشته، و بنابراین شیخ قدرت یک چهارم بینایی یه آدم معمولی داشته. حالا نگاه کرده ببینه چی نوشته، آخ شماره با اینام که نداره توش عبارت شیخ، سر خط تا اینام که تو مکاسب نارو پشت سر هم می نوشتن، نگاه کرده ببینه خب کدومی دیگه موند؟ چشمش افتاده به شاهد زور، شاهد زور رو توضیح میده، در حالی که اون سومی که اخبار متفرق است و القای خصوصیت از اون موند، تو کلام توضیح نمیدن اون رو. بله و اما الاخبار الوارده فی الموارد سه، سومی ما اینا رو شماره گذاشتیم اوردمش سر خط، دیگه قاطی نمیشه. حالا ظاهرا سهوه، ببینید کسی گفته تو تعلیقات تو اینا که اینجا سهوه و شیخ سومی رو از قلم انداخته دوباره رفته سر چهارمی، نمیدونم ظاهرش اینه. خب میفرماد ولا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه، اصلا بین اجماع و بین شاهد زور فرقی نیست با ما نحن فی که استیفای منفعته. خب شاهد زور نبود، ما اخبار متفرقه بود، اونو باید میگفتی. حالا ظاهرا یه سهوه، مطلب واضحه، گیری نداره. خب نتیجه میخواد به جناب بله بفرمایید که صاحب جواهر بگد آقا قاعده غرور مبتنی بر قاعده اقواییت سبب از مباشر نیست، اگه من بخوای مبتنیش کنید چون اینجا عرفیت ندارد، باید اجماع مدعای در کلام فخر رو بهش ضمیمه کنی و الا دلالت دلیل شما تمام نمیشه. این اشکال دومه شیخ اعظم به صاحب جواهر. اشکال سوم میفرماد قاعده غرور در ما نحن فیه جاری میشد، هم از حیث کبرا، بنابراین اینی که سید ریاض گفت تمام نمیشه، که گفت اینجا قاعده غرور باید منظم باشد با قاعده لازرر، چون اینجا لازرر نیست پس غرور جاری نمیشد. میگه نخه، لازرر هست و غرورم جاری میشه. و از حیث سقرام قاعده غرور در ما نحن فیه که این استیفای منفعت جاری میشد. پس اینی که صاحب جواهر فرمود تمام نیست. صاحب جواهر عدول کرد در مستند مشهور، در جمعه فرمایید مستند مشهور قاعد، مستند مشهور یعنی چه؟ یعنی مستند مشهور برای قاعده غرور. اما فی الریاض من منع الکبرا الی منع الصغرا، آمد عدول کرد از اون چه که در ریاض بود که صاحب ریاض منع کبروی می کرد، صاحب جواهر اومد و منع سقروی کرد. توجه می فرمایید؟ و گفت اینجا سقرای قاعده غرور تمام نیست. چرا؟ چون تو ما نحن فیه مباشر اقوای از، چون تو ما نحن فیه سبب اقوای از مباشر نیست. خودش رفته آقا استیفای منفعت کرده، مشتری اون میخواست استیفای منفعت نکنه، خودش استیفای منفعت کرده، بنابراین انتصاب استیفای منفعت به خود مباشر داده میشد، به خود مشتری داده میشد، بنابراین اینجا سبب اقوای از مباشر نیست. این منع سقرویه کی بود؟ این منع سقرویه صاحب جواهر بود. شیخ میخواد همینم رد کنه، میگه آقا این منع سقرویه شما هم درست نیست. چرا؟ میگه بله ما قبول داریم که مفهوم غرور یه مفهومی است که تنقیح نشده، یه مفهومی است که بخوای به اطلاقش اخذ کنی نمیشه، بخوای تقییدش کنی به چی میخوای تقییدش کنی؟ اهمال دارد مفهوم غرور، ما قبول داریم. خیلی خوب، لعدم وضوح دلیلهی، چون دلیلش واضح نیست. اما یه قدر متیقن داره. قدر متیقن از غرور چی چیه؟ قدر متیقن از قاعده غرور این است که مغرور مال غیر را تلف می کند، نه به عنوان اینکه مال غیر، به عنوان اینکه مال خودشه، یا به عنوان اینکه این مال مال منم نیست اما مالک بر من چه کرده؟ مباحش کرده. به این عنوان داره تصرف میکنه. ازش بپرسی آقا تو خونه کی نشسته؟ یا تو خونه خودم. خب پس الان فکر نمیکنه این خونه صاحب داره باید اجاره بده. بزش میپرسی تو خونه کی نشسته؟ میگه تو خونه خودم. بعد معلوم میشه بیع فضولی سا این مالک خونه نشده. آقای خدایی رو شما میپرسی چلو کبابی کیا خوردی؟ چلو کباب نذر بود، هدیه بود، تعارفی بود خورد. توجه میفرمایید؟ نمیگه مالی من بود اما میگه تعارفی برام آوردن، نذر آوردن، هدیه آوردن، خوردم. پس فکر میکنه مالی رو که براش مباح شده داره میخوره، درست شد؟ بعد از این که مالک سر و پاش پیدا میشد و مالک میاد، مالک میگه چی؟ میگه اشتباه میکردی، تو خونه خودت نشستی، تو خونه من نشستی، پس اجارشو باید بده. آقای خدایی چلو کبابی که خوردی اشتباه کردی، مباح برات شده، تو مال غیر رو بدون اجازه خورده، پولی چلو کبابت بده. خب این مغرور شد دیگه. غرور همین مقدار کافیست که فکر میکرد تو مال خودش داره تصرف میکنه، مفتکی نشسته تو این خونه چون مال خودمه. حالا بعد یه سال مالک اومده میگه خونه مال شما نی، بایعی به شما فضولی بوده، مالی منه، منم اجازه ندادم، خونه رم خالی کن، یه سال کرایش هم باید بده. توجه میفهمون؟ یه هو برق برگشت. خب این یه هو چه شد؟ مغرور شد. پس شیخ میفرماد قدر متیقنه از مفهوم غرور همین است که مغرور وقتی که دارد مال غیر رو تلف میکند اصلا توجه ندارد مال غیر، فکر میکنه مال خودشه یا فکر میکنه مال کسی است که به او چه شده؟ مباح شده، و برای همین دارد مال رو تصرف میکنه و اتلافش میکنه. پس بنابراین قصد ندارد مال غیر رو تلف کند. میشد مثل چی؟ میشد مثل مکره. مکره هم قصد نداره اما اکراه شده، مکره وادارش کرده است این کار رو بکنه. اینم بیچاره قصد ندارد این کار رو انجام بده، توجه میفرمون؟ قصد ندارد مال غیر رو تلف کنه، تو مال خودش بخواست میشینه، اما حالا معلوم شد مال غیره. بنابراین همین مقدار که قصد تلف کردن مال غیر رو ندارد در مغرور شدنش کافی است. مغرور شد رجوع میکند به غار، توجه فرمودید؟ این فرمایش شیخ. حالا اینی که شیخ میگه فیشبه المکره، چه شباهتی با مکره داره؟ شما میدونید مکره مثل آلت، از خودش اختیار نداره، زورش کردن این کارو باید انجام بده. خب اون بند خدایی که آقای باقری که مشتری از بایه فضولی است، خونه را از بایه فضولی خرید، رفت نشست توش، خب تو خونه نشستن این که اکراهی نشده، خودش رفته تو خونه نشسته. آقای خدایی که چلو کباب خورد، کسی زورش نکرد بخوره، خودش فکر کرد هدیه است، نظر تعارفیه، نشست خورد. ترجمه می‌فهمید؟ خب اینا با مکره فرق دارن. مکره قصدی ازش ناشی نمیشه، زوره کی داره فعل رو انجام میده، اینا با استقلال خودشون دارن فعل رو انجام میدن. این با مکره فرق کرد، توجه می‌فرمایید؟ وجه شبهش با مکره چی چیه؟ وجه شبه این است، درسته که مکره استقلال ندارد در قصد عنوان تصرف. به مکره بگو آقا تو مال غیر تلف کردی، گفت بزن شیشه مردمو بشکن و الا کتکت می‌زنم، کتکو نخوره زد شیشه مردمو شکست، درست شد؟ این مال غیر رو تلف کرد اما قصد اتلاف داشت یا نداشت؟ نداشت، او زورش کرد، گفت اگه میخوای کتکت نزنم بزن شیشه رو بشک. اینم کتکی مفصلی بود، ترسید کتکو نخوره زد شیشه رو شکست، پس شد مکره. قصد اتلاف مال غیر رو داشت یا نداشت؟ نداشت، زورش کردن. اینجام آقای باقری که تو خونه ای که خریدس نشسته، قصد نکرد من تو خونه مردم نشستم، این فکر میکرد خونه خودشه، پس قصد اتلاف مال غیر را نداشت. شباهتش با مکره همینه. اینجام مشتری که استیفاء منفعت کرده قصد اتلاف مال غیر را نداشته. آقای خدایی چلو کباب خورده، اگه میدونه صاحبش میاد میگه پولشو بده، 100 سال نمیخورد. قصد اتلاف مال غیر رو نداشته، گفت آقا الحمدلله اینا مردم تعارفی برامون آوردن، نشست خورد. فکر میکرد مال مباحیست که براش گذاشتن که بخوره و خورد. اگه میدونست مال غیره و ادعای پول میکنه نمیخورد. پس قصد اتلاف مال غیر رو نداره. همون جور که مکره قصد اتلاف مال غیر را ندارد، اینجا مشتریه که از بایه فضول خریده قصد اتلاف مال غیر نداره. مال آکلی که مال برش مباح شده قصد اتلاف مال غیر را ندارد. به همین جهت اینا شبیه میشن به مکره، ولذا شیخ میگه فیشبه المکره فی عدم القصد. شما اینجا میگوید چی عدم القصده؟ خودش رفت تو خونه نشست، قصد داره. چلو کباب خود آقای خدای خود چی به عدم قصد نشست؟ قشن چلو کباب خورد و لباسش هم در آورد و بفرمایید که بله یه پپسی هم روش خودش میگه خوردم و با قصد خورده. آخه چیش قصد نداره؟ مراد شیخ اینه از عدم القصد، عدم القصد در تصرف مال الغیر رو اینا نداشته. او فکر میکرد تو خونه خودش نشسته، آه خونه خودم که نباید اجاره بدم که. عدم القصد در تصرف مال غیر رو ندارد مشتری. ایشون عدم القصد ندارد، قصد ندارد که چلو کبابی مردم رو بخوره. قصدش نیست که این چلو کبابو خداور رو من رسونده حلال، نظر گفتن، نظر سید کردن بخور. توجه می‌فهمون؟ پس عدم در یه چیز اینا با هم شبیه هم که شیخ میگه، و اون عدم القصد در تصرف در مال غیر. مکره قصد تصرف در مال غیر نداره. پیش گفته یا بزن بشکن یا کتکت میزنم. من حضرت عباسی نمیخواستم شیشه شما رو بشکنم، این به من گفت کتکت میزنم، من از ترس این که کتکا نخورم شیشه شما رو شکنم. ترجمه فهم قصد تصرف نداشته. اینجا اینا هم قصد تصرف در مال غیر را ندارن. بنابراین اینم اشکال سوم. و لذا شیخ میفرماید که قاعده غرور اینجا جاری میشد و مشتری رجوع میکند به بایع فضولی و منفعتی رو که استیفا کرده و اجرتش رو به مالک داده، اجرت رو از بایع فضولی پس میگیرد. این فرمایش ما یه نقدی میذاریم که فرمایش علامه ثلاث رو نقد کنیم. نقده کی؟ نقد سید ریاض برادون گفتم، نقد صاحب جواهر اونم یه تیکشو برادون گفتم، سوم نقد فرمایش شیخ. ما حالا لنگو ببندیم بریم به گود صاحب ریاض و صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری. شنبه تعطیل شد؟
بله.
انشاءالله دوشنبه. و صلی الله علی محمد و آله.